أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. ایام مبارک اخیر رو به ویژه عید سعید فطر رو به شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه اقدس حق قرار گرفته باشه انشالله. و خوشبختم که مجددا توفیقی شد که در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشم. بحث مواد خام حوزه سیاست استراتژیک رو در ساخت سیاست استراتژیک با حوزه دین رو پی میگیریم در تبیین سنت حسنه و مسئله دکترین باقریت رو، مقدمی رو بر حوزه دکترین باقریت امروز به بحث میگذاریم تا در ادامه روند بحثمون به سرانجام برسیم در خصوص چارچوب نمایی جامعه مهدوی. ما امروز در دکترین باقریت که فقط میرسیم گوشه‌ای بسیار موجز و محدود از این مسئله رو اشاره کنیم، فقط این نکته رو باید در نظر بگیریم که بلا فاصله با قید عنوان امام محمد باقر علیه السلام فورا مسئله علم به ذهن ما میرسه و تبیین حوزه عمل علمی. هر کدام از ائمه ما به یک ویژگی شاخص شناخته میشن و امام پنجم شیعیان امام محمد باقر هم از این زاویه به عنوان سرسلسله علم و حوزه علم در بین ائمه اطهار علیهم السلام شناخته میشن. وقتی بیان میشه که در روایتی که شما در واقع مشخصه شما چیست و به چه شکل شناخته میشید نسبت به انبیا، آیا شما نبی هستید؟ میفرمایند که نه، نسبتشون رو مثل خضر تعریف میکنن و یوشع و ذوالقرنین. در واقع شما نسبت خضر رو به موسی میگیرن و یوشع رو نسبت به موسی. ببینید واقعا پیامبر اولوالعزمی مثل موسی در مقابل علم در واقع خضر چه سطح و طول و عرض و عمقی داشت. موقعیت امام محمد باقر علیه السلام هم همین ویژگی رو برمیتابه، یعنی خضر ائمه ما امام محمد باقر علیه السلام هستن و از این جهت ما به عللی که نام مبارک ایشون شنیده می شود ذهن در واقع معطوف و متوجه مسئله علم و حکمت می شه. بی مناسبت نیست در آستانه 16 آذر سالگرد جنبش دانشجویی و روز دانشجو، روز علم و حکمت و همچنین در ایامی که مهمترین نهضت ما نهضت نرم افزاری است و حوزه عمل جنبش تولید علم، از این جهت زاویه نگاه ما در جامعه مهدوی به کارکردهای جامعه باقری در تولید علم و معرفت باشه. در واقع آنچه که در حوزه عمل ائمه معیار و مصداق ماست برای حرکت در مسیر جنبش نرم افزاری، شیوه و مکانیزم و کارکرد و چهارچوب ها و روش ها و گزاره هایی است که مورد نظر امام محمد باقر علیه السلام بوده و حضرت با شرایطی که اون روز به وجود آمده بود موفق شدن در واقع تبیین و تدقیق علمی این مسئله رو صورت بدن. مسئله علم و حکمت مسئله ای است که مثل بسیاری از مفاهیم دیگه متاسفانه علی السویه تلقی میشه برای ما. شناخت و عدم شناختش رو خیلی بر نمیتابیم. خیلی مفاهیم رو از ابتدا در نوجوانی، در کودکی میآموزیم و تا انتهای عمرمون ضرورتی برای تبیین این مد نظر نداریم. یکی از این مفاهیم علم. علم یکی از واژه‌های مظلومی است که احساس میکنیم زیاد در موردش میدانیم. اگر واقعا زیاد میدانستیم ضرورت نداشت که فلسفه علم به وجود بیاد. اما امروز فلسفه علم و حکمت علم و فلسفه علم گزاره هایی است که برای تبیین خود مفهوم علم تبیین شده و بعضی از افراد تا مقطع فوق دکترا تلاش میکنن که این مسئله رو شفاف کنن. لذا منظور از علم سر کلاس نشستن و واحدهای درسی رو گذروندن نیست، یادگیری تعدادی فرمول و تعریف نیست، بلکه مسئله ورای از این موضوع و فراتر از این مسئله هست. خب یک عالم داریم که فاعل این مسئله است، موضوعی به نام علم، و بعد از این که اون برای دست داد و در واقع ما مسلط شدیم به اون مسئله، اون موضوع برامون معلوم میشه. همین چیزی که در فارسی ما به ازا داریم براش، آموزه داریم، که آموزه رو آموزگاری به در واقع دانش آموزی می آموزاند. اینجا هم علمی داریم که عالم به متعلم تعلیم می دهد. به نسبت علم آموزه داریم و به نسبت عالم آموزگار و به نسبت دانش آموز ما متعلم و به نسبت آموزش مفهوم تعلیم رو. عمده ترین مسئله‌ای که در تبیین حکمت علم و در دکترین علم باید شفاف بشه معین کردن دو نکته مشخص. ابتدا این که در حوزه عمل علم کسی چیز جدیدی خلق نمی‌کنه. در واقع ما سعی می‌کنیم که آنچه که موجود است رو اصطلاحاً در دوران جدید و دوران مدرن در غرب در حوزه ساینس بهش میگن راز زدائی، یعنی تمام پدیده های عالم رو بگیرید این عدد، این این عدد ممکنه بگیم 100 مورد در واقع گزاره وجود داره. این 100 مورد گزاره، بشر از دوران قارنشینی که آغاز کرد یک گزاره براش روشن شد، 99 گزاره بعدی حکم اسرار، حکم راز و حکم سر رو پیدا کرد. خب فرض کنید، بارها تاکید کردیم، مثلا میگفتن که اینکه زمین لرزه میاد در زمین و زلزله صورت میگیره یا آتش فشانی هست، خدای فلان، این خدایانی که در عصر میتولوژی نام برشون مینهادن، این خدایان در زیر اون کوههای آتش فشانی هستن، وقتی که در واقع میخوان جابجا بشن از اون خواب زمستانی معروفی که دارن میخوان بیدار بشن، یک لحظه‌ای در واقع یک نفس عمیقی میکشند، یک خورناسی میکشند، این خورناسش میشه همین آتش فشان، و اون جابجا شدن اینها هم ایجاد زمین لرزه میکنه. خب ببینید، این اول یک رازه، یک سره در قالب یک خرافه و جادو، یا در نهایت در کارکرد یک اسطوره خودش رو نشون میده. وقتی این مسئله اینجوری روشن شد، حوزه عمل بعد از اینکه انسان کشف کرد که زیر زمین در واقع لایه‌های از اون سنگ‌های گداخته هست، اون لایه‌هایی که در واقع وجود داره در زمین شناسی امروز دیگه دانش بشری کشف کرده، بعد مشخص میشه که اون فعل و انفعالات باعث آتش فشان و باعث در واقع زلزله میشه. خب این راز زدائی صورت میگیره، یعنی در واقع اون رازی که قبلا میگفتن یک جانوری اون زیر هست این کار انجام میده، این تبدیل شد به یک قاعده علمی، یعنی برای بشر شفاف شد. این که زمانی نمیدونستن زمین کروی است، بعد میگفتن روی دوش مثلا یک نهنگ نمیدونم روی دوش یک گاوه همینجوری به ترتیب یک تجسم این چنینی داشتن، این رازی بود. خب بعدن که این کشف شد که زمین کروی است، دیگه اون لاک پشت و اون در واقع گاو و اون نهنگ و اینها اصلا موضوعیت ندارن، اینها اوهام و خرافات بوده، این فرایند و دوران جدید ساینس بهش میگه دوران راززدائی و مواجهش با هر مسئله ناشناخته اینه که هر پدیده ناشناخته حاله ای از راز دورش رو گرفته، باید راززدائیش کرد. پس اگر از زاویه نگاه ساینتیست ها نگاه کنیم، پیرامون آنچه را که نمیدانیم رو راز گرفته. شما اگر به یک سالونی وارد میشید، به یک اتاقی در یک شب تاریک که نوری نداره، نمیدونید طول و عرض این اتاق چقدره، حدسایی میزنید، اما اون اتاق براتون رازآلوده. کافیست یه چراغ اونجا روشن باشه، همه چیز شفاف بشه، دیگه چیزی به نام راز اونجا موضوعیت نداره. پس آنچه که نمیدانیم از زاویه دانشی که ساینس نامیده میشه آلوده است و حاله ای از آلوده به رازه و حاله ای از اسرار اون رو پوشونده. حالا این چند مورده؟ بفرمایید N عدد، 100 مورد، 1000 مورد، 1,000,000 مورد. این 1,000,000 مورد پدیده، این 1,000,000,000 مورد پدیده معین میکنه مشخصاً موضوعاتی رو که پیرامونش رو سر رو راز گرفته و باید یکی 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 راز زدائی بشه تا ما بشناسیمش. اگر این بود، این چیزی نیست که بشر چیز جدیدی کشف کنه. یک ابزار حواسی داریم که 5 مورده، چشم و گوش و در واقع حس لامسه که با چشممون میبینیم، حس بینایی، حس شنوایی، حس لامسه، حس بویایی و حس چشایی. بشر در نهایت در ادامه مسیرش به این معنا نیست که چیز جدیدی کشف خلق میکنه، بلکه اگر میشنوید وایجر 2 رفته در فضا، رهیافت 2 و مثلا در مریخ اونجا وسیله گذاشتن روی سطح مریخ حرکت میکنه، مقداری از خاک و سنگ اونجا رو برمیداره آزمایش میکنه، تصاویری که روی زمین اینجا دریافت میشه در ایستگاه فضایی مربوطه، از اون ایستگاه فضایی مربوطه میگیرن، در واقع چشم انسان رو بردن چند میلیون کیلومتر جلوتر قرار دادن. یعنی چیز جدیدی اختراع نشده. اگر سیستم های سیرن صداها رو کشف میکنن، این گوش انسانی که بردن در فضا قرار دادن. لذا در حوزه دانش، در حوزه ساینس، آن اتفاقی که میفته اینه که موضوعات و مصادیقش N عدده، این N عدد گفتم 100 تا 200 تا 1,000,000، 10,000,000، 100,000,000، 1,000,000,000، هر تعداد که شما مد نظر داره، به هر تعداد که بشر راززدائی کرده، هر تعداد که فرمول تهیه کرده، تعریف ارائه داده، تمام اینا مصادیقی است که ابتدای خلقت انسان اینها همه در واقع مبهم بوده، ناشناخته بوده، گنگ بوده، به تعبیر ساینتیست ها حاله ای از اسرار و ابهام دورش بوده، شفاف میشه. شما کودک که هستید، در دوران کودکیتون همه چیز براتون رمز و راز داره، لذا این رمز و رازی که میبینید در برنامه های کودک برای کودکان و نوجوانان، برنامه که ساخته میشه، اتفاقا از همین زاویه رمز و راز وارد میشن، هم در انیمیشن ها، هم در فیلم های سینمایی کودکان، هم در داستان ها، هم در نمایش های عروسکی و غیره. یعنی به این دامن میزنن. دلیل این دامن زدن هم اینه که اون قوه تخیل کودک رو ارتقا میدن. خیلی خوب، بعد به مرور چه میشه؟ این وقتی میاد سنش بالاتر احساس میکنه خب این رمز و رازی که بوده قابل زدودنه، آرام آرام حذف میشه و شناختی پیدا میکنه. بعدم به اون ندانسته های خودش میخنده. من خودم خاطرم هست در دوران کودکی، فکر میکنم اول یا دوم ابتدایی بودم، خب میشنیدیم که میگن زمین گرده، بعد با خودم فکر میکردم اگه یه کسی رو با یک هواپیمایی ورش دارن ببرنش از زمین دورش کنن، بعد اینو بندازنش پایین، این مثلا تا کجا میره پایین؟ یعنی این چیزی که دیگه زیر این نیست. به قدری این مسئله ذهن منو مشغول کرده بود، هی با خودم فکر میکردم خب اگر زمین گرده، هی یه توپی داشتم نگاش میکردم، گفتم خب این اگه زمین باشه، یه کسی رو از روی این کره زمین بردارن با هواپیما ببرن ولش کنن اون بیرون، خب این همینجوری مدام تا این تا ابد میخواد همینجوری بیفته. خب شما بعدن میبینید که مسئله بیوزنی مطرح میشه، مسئله سیال بودن مطرح میشه، وقتی که خلع بین سیارات و ستاره ها رو در فیزیک و اختر فیزیک میشناسید، متوجه میشید که این راز و این که نمیدانم وقتی مشخص میشه و میدانید، راز زدائی میشه از اون مسئله، دیگه شما آرامش پیدا میکنید، راحت میشید. علم با همین شروع میشه، با پرسش. ویژگی اصلی علم اینه که تا پرسشی نباشه علمی تولید نمیشه. ما از کنار خیلی مسائل و پدیده ها میگذریم که پرسش برانگیزن، اما ما متوجه مسئله نمیشیم. ولی وقتی پرسش موضوعیت پیدا کرد، حالا در پاسخ به این پرسش هر جوابی دادیم اون علم ماست. از این زاویه در نگاه امثال آقای کارل پوپر ابطال پذیری موضوعیت داره، به این معنا که ما امروز یک پاسخی میدیم به این سوال، یه مدت دیگه این پاسخ باطل میشه. خب پاسخ اول به مسئله زلزله و به مسئله آتش فشان این بود که یکی از خدایان مثلا زیر اون کوه آتش فشانه، این عصبانی میشه و مثل افرادی که توی رخت خوابشون غلط میزنن یه خورناس میکشن، این هم یک خورناسی میکشه، یک قری میزنه در خواب، حرفی میزنه و باعث میشه که اون زلزله میاد و باعث میشه که آتش فشان میشه. خب این باطل میشه بعدن با یک فرض بعدی، با اینکه ما در قواعد زمین شناسی متوجه میشیم که نه این نبوده، چه بسا بعدن فعل و انفعالات دیگه شناخته بشه، بسیاری از نظریه های زمین شناسی هم رد بشه، کمان که نظریات فیزیک یکی پس از دیگری باطل میشه، نظریات شیمی به همین نسبت، در ریاضی به همین نسبت، در زیست شناسی به همین نسبت. حالا نگاه در مکانیک نیوتن، بعدن در مکانیک اینشتین، بعدن در فیزیک کوانتوم، این سیر مدام خودش رو تکمیل میکنه. در فلسفه هم همینه، در فلسفه یک نظر میاد، نظر بعدی میاد اینو خونسا میکنه و گزاره‌های از این دست. پس پرسش منشأ تولید علمه، اول باید پرسشی وجود داشته باشه، صرف نظر از اینکه پاسخی که داده میشه اون پاسخ درسته یا نه ارزش گذاری نمی کنیم، که هر پاسخی ابتدا به ساکن به هر پرسشی داده شد اون پاسخ دقیقا همون حقیقت مطلقه، نه، یک واقعیتی رو میبینیم، یک واقعیتی رو استنباط میکنیم و استنتاج میکنیم، ما به ازای اون سوال قرار میدیم میشه پاسخ اون سوال، صرف نظر از اینکه درست باشه یا غلط، این پاسخی که میدیم دانسته ماست، یعنی یک داده های رو جمع کردیم، نتیجه گیری میکنیم که این پاسخ این مسئله است، این پاسخ میشه علم. پس پرسش موضوعیت داره، ما به ازاش پاسخی تولید میکنیم، به این مسئله میدیم که احتمال زیاد در آینده باطل خواهد شد، جای این رو پاسخ دیگه خواهد گرفت، ولی در هر صورت علم اینه، این فرایند تولید علم به عنوان یک متعلق بیرون از ما اصلا کاری بهش نداریم. اما وقتی حالا اومدیم در حوزه عمل خود انسان، کی باید این علم رو تولید کنه و بشناسه؟ فکر کنید اصلا انسان نبود، چه ضرورتی داره ما در چرخه حوزه اکوسیستم این رو بدانیم که این دایناسورها بودن، بعد از بین رفتن ماموت‌ها، بعد زمین مثلا سطحش آب بود، یخ بود، آب بود، بعد تبدیل شد به این خشکی‌ها به وجود اومدن، میدونیم که مثلا قاره آفریقا و قاره آمریکا به هم چسبیده بودن، بعد آرام آرام این در واقع گسسته که صورت گرفته، چه اهمیتی داره؟ چون ما نیستیم مثلا، چه اهمیتی داره؟ اما حالا میایم اینجا با اهمیتش میکنیم. پس یک بار خود این که این پدیده ها رو وقتی وارد شدیم، مواجه شدیم باهاش، ما که علم نداریم به این مسئله، آگاهی نداریم، تبیینش میکنیم، پرسش میکنیم که راز این چیست، این چرا وجود دارد، هر پاسخی به این دادیم میشه علم ما. اما همین حرکت وقتی جلوتر میایم نگاه میکنیم، میبینیم این در مورد یک فرد موضوعیت داره، در مورد یک انسان، انسانی که حامل این مسئله است، دیگه اینجا این میشه علم، میشه متعلق. تا الان بحث ما در خصوص یک موضوع متعلق بود، بیرون بود از ما، اما حالا میخوایم بیاریم در مورد خودمون، یک کسی حامل این موضوعه، محمول یعنی علم اینجا برای این مسئله است. کی این پرسش رو مطرح میکنه؟ من انسان. این پرسش رو من انسان مطرح میکنم. پس اینجا من وارد فرایند معرفت شناسی میشم. حوزه‌ای که برام اهمیت داره حوزه معرفت شناسی است. اپیستمولوژی. بارها تاکید کردیم که انسان به ما هو و انسان واجد کشش ها و کنش های متفاوتی است که ازش به نام نفس یاد میکنیم. گفتیم نفس اماره، لوامه، ناطقه، ملهمه، مطمئنه. هر کدام از این نفوس زمینه معرفتی متفاوتی دارن. بعضیشون مانع معرفتن، مثل مسئله نفس اماره، غریزی عمل میکنه. بعضیاشون در واقع منشأ معرفتن، مثل نفس ناطقه که تأکید کردیم این اشتباهی که وجود دارد که همه فکر میکنن عقل و فکر یکیه، نه اینطوری نیست. تفکر و تعقل و تذکر مال سه تا نفسه. این یتفکرون که در قرآن میبینید حوزه عمل ذهن انسانه. تعقل که میبینید یتعقلون حوزه عمل قلب انسانه، قلب نه به اون این قطعه گوشت سنوبری که در سینه انسان هست، قلب همون چیزی که ما به فارسی بهش میگیم دل انسان. تعقل مربوط به اینه، زمینش الهامه، لذا مربوط به نفس ملهمه است. فکر مال نفس ناطقه است، مکانش به صورت فیزیکی در سر انسانه. تعقل مربوط به نفس ملهمه است، به انسان الهام میشه که عقل عمده و عقل ناب مکانش در قلب انسانه، در دل انسانه. و حوزه آخر هم که تذکره، یتذکرون، یتفکرون، یتعقلون و یتذکرون. یتذکرون حوزه مشترک ذهن و قلب هست، ذهن و دل. پس ما سه حوزه معرفتی متفاوت از اون حوزه غریزی داریم، یعنی از نفس ویژه‌ای که کارش عمل مبتنی بر غرایزه، کشش ها و کنش ها، انسان گرسنه نمیشه. علم پیدا میکنه که گرسنه نمیشه، متوجه میشه که گرسنه نمیشه، اما این عمل غریزی است. پاسخ به این رو نیاز نداره که کسی بهش بگه. علم نزدش هست، میدونه که الان گرسنه شده باید چیزی پیدا کنه بخوره. اما وقتی ما صحبت از حوزه تفکر میکنیم، فرایند عملش فرایند عمل ذهنه. آنچه که ذهن میشناسید، مغزی که داریم از این حواس پنجگانه داده ها رو میگیره، پردازش میکنه، آنچه که بیرون میده فرایند عمل ذهنه، به این میگیم تفکر، اندیشیدن. علمیست حصولی، یعنی حاصل میشه، از بیرون به دست میاد. من این تصاویر رو میبینم، صداها رو میشنوم، لمس میکنم، حاصل جمع این داده ها از بیرون مقوله‌ای رو در درون من برمیتابه در فرایند عمل ذهنم، که حالا من دیگه میدونم این مکان کجاست، این افراد کیان، این اشیا چیستند، این صداها قابل تفکیک هستن برای من. این میشه فرایند عمل ذهن، تفکر. علمش حصولیه، از بیرون برای من دست میده، اما علم حضوری از درون انسان میجوشه. این علم حضوری گزارش دیگه نه در ذهن انسان که در قلب انسانه، در سینه انسانه، الهام میشه به انسان. انسان کشف میکنه، شهود میکنه، اشراق میکنه. شهود از مشاهده و در واقع در شاهد بودن میاد، نه مشاهده با چشم سر. به انسان الهام میشه که کجا بودی، یک بار بودی، یک موقعی کابوس میبینید یا رؤیا میبینید، خواب میبینید، احساس میکنید این جاها رو یه موقعی یه جای بودید ولی خبر ندارید. با قواعد منطقی جور در نمیاد. کسی مرده توی خواب شما هست، کسی هم که الان توی این مکان نیست توی شهر دیگه است، اونم توی خواب شما هست. الهام میشه، حتی وحی به انبیا از نوع این الهامه. پس تفکر اینجا تعقل، تعقل این چیزی که عرب ها روی چفیه شون میبندن، مردان عرب یک چیزی میبندن روی چفیهشون، حالت تنابی داره، به این میگن عقال، که همین حوزه عقل رو برمیتابه، میبنده. اون چیزی که زانوی شتر رو میبندن بلند نشه، شتر وقتی میخوابه میشینه زانوش رو میبندن که بلند نشه، عقل از این گرفته شده. این که دایره یک چیز رو تنگ میکنه و میبنده. تعقل نه از این جهت که دور سر بنده، اون که حوزه تفکره، این که دانسته های درونی انسان در سینه انسان فشرده میشه و همون عقل صورت میگیره. یافته ها به این نسبت مهار میشه توسط انسان، آنچه که کشف و شهود کرده مهار میشه. حالا حاصل جمع هر دوش میشه تذکر. انسانی که هم علم حصولی داره هم علم حضوری، دیگه نیازه چیزی رو یاد بگیره. حالا دیگه به اون این عدد که گفتیم، حالا ممکنه 1,000,000 گزاره باشه، 1,000,000,000 گزاره باشه، حالا به اونها مشرفه. پدیده های عالم رو میدونه، میدونه کره زمین گرد سیاره است، پیرامون خورشید میچرخه، این منظومه شمسی یکی از در واقع منظومه های کهکشان راه شیری است، راه شیری فاصلش مثلا تا کهکشان های بعدی این مقدار، سال نوری یعنی این، دریاها اینجوری هن، روابط فیزیکی به قول معروف حوزه اکوسیستم اینه، تمام اینها رو انسان مثلا کارکرد و سیستم بدنش اینجوریه، تمام این موارد رو دیگه میدونه. حالا انسان مثلا 3000 سال پیش 1000 این مقدار میدونست، انسان امروز میتونه بنشینه روبروی کامپیوتر و از طریق اینترنت به همه جا بره و تمام اینها رو در واقع دریافت کنه. اون متعلقی که تولید شده حالا دیگه راز زدائی شده، همه اینها رو میتونه متعلق به خودش کنه. اینجا اصطلاحاً میگن آگاهی به، آگاهی به چی معطوف میکنید؟ آگاهی به این که در واقع میز چه پدیده است. تا این پدیده رو شما نشناسید، آگاهی بهش نداشته باشید، که انهو برای شما مثلا وجود ندارد. البته این نگاه ساینتیست است. مثلا هوسرل در فنومنولوژیش یک حرفی داره. در فنومنولوژی هوسرل، در فلسفه ادموند هوسرل، میگه آگاهی به، علم به. این کلمه به موضوعیت داره. یک بار دکارت گفت من میاندیشم پس هستم، من آگاهم، اندیشه میکنم. حالا این میگه جهت اندیشه معطوف میشه به یک چیز به خصوص. اگر شما نیویورک رو مثلا فرض کنید میشناسید، نیویورک پس در درون شماست. اگر در این سوی عالم پکن رو هم میشناسید، پکن هم در شرق عالم، در چین، در درون ذهن شماست. اگر رعد و برق رو میشناسید، آگاهی به فعل و انفعال رعد و برق دارید. اگر مثلا ابر مثلا کومولوس رو میشناسید، در حوزه دینامیک اقیانوسی مثلا جریان‌های زیر آبی رو میشناسید، تمام این اطلاعات رو وقتی شما دارید، آگاهی به اون موضوع دارید. این تعداد این موارد باعث میشه که شما فربه‌تر میشه جان شما. این در حوزه تفکر. در درون هم به همین نسبت کشف و شهود و اشراق شما باعث میشه که از حوزه علم حضوری فربه‌تر بشوید. از دوران کودکی و نوجوانی میاید پخته میشید و پیر میشید. پیری متاسفانه امروز همه پیری رو بد میدونن. قدیم دوران نوجوانی و کودکی ما، این پدر بزرگای ما میگفتن که مثلا یک لیوان آب که دستشون میدادیم میگفتن پیر شید انشالله. امروز همه بعدشون میاد که کسی این جمله رو بهشون بگن. پیری به معنی این پختگیه، به معنی اشراف به این حوزه علم. و اون موقع میگفتن، قدیم میگفتن جوان و جاهل، یعنی کسی که جوانه جاهلی داره، یعنی جهل داره. و علم، پیری مسابقه با علم بود و علم مسابقه با پیری، دیگه ربطی هم به سن شناسنامه نداشت. نکته بسیار مهم اینه که قوه ناطقه تفکر، قوه ملهمه تعقل و قوه مطمئنه تذکر رو برمیتابه. حاصل جمع این سه مسئله رو جمع کنیم، گزاره‌های شناخت انسانه. انسان در این سه حوزه به مسئله شناخت مشرف میشه. بشر هم چیزی رو خلق نمیکنه، بلکه بشر خلق شده ها رو کشف میکنه. برای اینکه بهتر بتونید این رو متوجه بشید در فلسفه علم و در حکمت علم، اگر کودکی رو پیرامونتون در فامیلتون دارید، یک نوزاد رو ببینید، اول دستای خودش رو کشف میکنه، یه مدتی به دستاش نگاه میکنه و بعد از یه مدتی هر چیزی پیدا میکنه میذاره دهنش. یعنی درک هر چیزی به صورت غریزی، این رو که در واقع دندان بزنه مزه کنه و بعد زبان که باز میکنه دیدید دیگه الا ماشاء الله سوال میکنه، از همه چیز میخواد سر در بیاره، میخواد عالم بشه. یعنی سوالات یکی پس از دیگری، همه چیز براش رمزآلود و رازآلوده. به نقاشیاشون نگاه کنید. این نکته است. لذا ما در حوزه حکمت علم و فلسفه علم باید بدانیم که پدیده ها وجود دارن و ما پدیده ها رو در واقع میشناسیم. هر قدر آگاهی ما بیشتر به اونها معطوف بشه، در حوزه فنومنولوژی آقای هوسرل، ما جانمون فربه‌تره. اما خب در حوزه ساینس فقط به سر انسان معطوف میشه، به فرایند عمل ذهن، و اساسا ساینس حتی فلسفه امروز رو هم به چنبری خودش کشیده. یعنی حسگرایی آمپریسیستا و تحصل و اثباتگرایی پوزیتیویستا بلایی سر دانش بشری آورده که حتی تفکر در حوزه فلسفه هم دیگه زمین شهود رو بر نمیتابه. حتی فلسفه امروز هم حمال فیزیکه، یعنی حمال تعیناته. اینجاست که میبینید کارل ریموند پوپر تحت تأثیر آلبرت اینشتین فیزیکدانه. قبلا مثلا فیزیکدان ها و در واقع آلمان متأثر از فلاسفه بودن، اون گزاره های فلسفی ارسطو به عنوان یک فیلسوف و حکیم باعث میشد که علما دیدگاهی داشتن. حالا علمایی مثل پوپر دیدگاهاشون منشأ تفکر در واقع علمایی مثل اینشتین، فیزیکدان و ریاضیدانی مثل اینشتین، اون فرضیه نسبیتش میشه منشأ نگاه فیلسوفی و منطقدانی مثل آقای پوپر. خب این حوزه رو باید بیشتر بهش پرداخت و بیشتر بهش رسید، اما از حوصله بحث ما خارجه. ارجاع میدم به حوزه فلسفه علم، تاریخ علم و حکمت علم که در این زمینه مطالب بسیار بسیار فراوانه. اما نکته مهم اینه که علم با پرسش آغاز میشه و پاسخی که به اون پرسش میدیم صرف نظر از اینکه ارزش گذاری که آیا اون پاسخ درست هست یا نه، اون پاسخ یک علم. در کلیت قضیه امام محمد باقر علیه السلام حرکتشون استمرار حرکت پدر بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام بود. عرض کردم در عصر روز عاشورا واقعه مهمی که اتفاق افتاد این بود که شیعه در واقع دیگه کسی نماند. بعضی روایات 3 نفر یا 4 نفر، در بعضی روایات هم نهایتاً 20 نفر شیعه باقی ماند، یعنی صفر شد وضعیت. در واقع ما دوباره از اول رفتیم به عصر جاهلیت، با این تفاوت که در عصر جاهلیت بدعت‌های دینی نبود، حالا دین هم آمده بود مستمسک زورمداران شده بود. کار بسیار بسیار سنگین تر. قرارم بود که حالا دیگه اون موقع قبل در عصر جاهلیت قبل از بعثت پیامبر جلیل القدر اسلام، بالاخره هنوز در نبوت بسته نشده بود، اما حالا دیگه نبوت هم ختم شده بود، دیگه نبی قرار نبود بیاد. افرادی که به عنوان امام منصوب می شدن، این افراد از سوی خدا منصوب، این افراد در واقع کارشون و گزاره اصلیشون پیامبری بود. حالا امام سجاد باید دوباره ایمان رو محقق میکرد. جامعه امام سجاد یک جامعه ایمانی بود. ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. این رو محقق کرد حضرت در یک فضا و خفقانی که شرایط یک نهضت چریکی موضوعیت داشت، یک نهضت چریکی ایمانی رو اندازی کرد. با دعا نشون داد به این انسان‌ها که منشأی وجود داره و اون منشأ خدای ماست و ما پیرو اون خداییم و پیرامون اون خداییم و به خدا باز می‌گردیم. انا لله و انا الیه راجعون. حرکت و جهت رو معطوف به خدا کرد، ایمان رو احیا کرد، ایمان ناب رو از دعا شروع کرد و سرمایه ایمان رو رقم زد، باروری ایمان رو موضوعیت داد. خیلی خوب، بیش از 10 بار در قرآن داریم الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات. حالا ایمان رو موضوعیت داد امام سجاد علیه السلام، مجدداً کاری که همه 124 هزار پیامبر و نبی انجام دادن، یک تنه رقم زد و موضوعیت داد. یک کسی باید می اومد این رو، مسئله ایمان رو به زینت عقل مزین می کرد. لذا بلا فاصله نهضت امام محمد باقر علیه السلام به نسبت نهضت ایمانی امام سجاد یک نهضت علمی بود. حکمت نهضت ائمه بسیار جای سنجش و ارزیابی داره، به ویژه دوستانی که انقلاب شناسی می خونن در جامعه شناسی و در سیاست عمومی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و حتی دکتری این رو بدانند که در دانش انقلاب شناسی شما سیر به وجود آمدن اعتراضات تا اینکه تبدیل میشه به یک انقلاب، یک واژگونگی به وجود میاره در اون جامعه و ملت رو، یا رفرم رو ایجاد میکنه، رفرم رو که به غلط اینجا به اصلاح و اصلاحات ترجمه کردن، رفرم یا ریولوشن، انقلاب یا مثلا اصلاح در یک جامعه صورت میگیره، فرایند این که از کجا شروع میشه تا کجا به نتیجه میرسه، چجوری ختم میشه یا منحرف میشه رو در دانش انقلاب شناسی، در جامعه شناسی یا در سیاست مورد مطالعه قرار میدن. خیلی مهمه که در مسیر جنبش نرم افزاری ما سیر حرکت نهضت ائمه رو از این جهت که چگونه شکل گرفتن و در زمان خودشون فرزند زمان خیشتن بودن، یعنی این اگر امام سجاد به جای امام حسین بودن حتما شمشیر دست می گرفتن، اگر امام حسین به جای امام سجاد علیه السلام بودن حتما با دعا کار رو پیش می بردن. ببینید هر کدام از این بزرگواران جای خودشون قرار داشتن و فرزند زمان خیشتن بودن، نه اینکه صرفا ویژگی شخصیتی این افراد بود، بلکه این بزرگواران هر کدامشون در شرایط که قرار می گرفتن اون نقش اصلی اون شرایط رو ایفا می کردن. امام محمد باقر هم در تقریبا سال 94 که سال 94 هجری که پدر بزرگوارشون وفات یافتند، خود حضرت وقتی به امامت رسیدن دوران خفقان بود، آرام آرام جامعه ایمانی داشت محقق می شد ولی به صورت مخفی با تقیه. ایشون اون قید کردیم که مسئله ایمان کامل و عمل صالح رو که قرآن بیش از 10 بار تأکید کرده، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنچه که موضوعیت داره اینه که انسان ایمان داشته باشه و ما به ازای ایمانش عمل صالح انجام بده. ایمان هم که متغیراش گفته شد، ایمان به خدا، ایمان به کتاب، ایمان به فلسفه ارسال رسول، ایمان به غیب و ایمان به فرشتگان. مجدداً امام سجاد این ایمان به این 5 مسئله رو محقق کردن در خواص و آرام آرام در عوام. شکل کار کرده توده ایش و فرهنگ عمومیش این بود که این رو با دعا موضوعیت دادن. حالا امام باقر علیه السلام باید می اومدن، می دونید که تأکید بر اینه که ایمان باید به زیور عقل مزین بشه. عقل و ایمان روبروی هم نیستن، مکمل همن. عمل صالحی که میاد، بارها تأکید کردم اگر انسانها عمل صالح انجام بدن ایمان قبلش نباشه، حکم صفرهایی داره که هر چی شما این صفرها رو بیشتر بگذارید خونده نخواهد شد. بگید آقا یه انسان ایمان نداره به خدا، ایمان به فرشتگان نداره، ایمان به فلسفه ارسال رسول، ایمان به غیب، ایمان به کتاب نداره، اما این خیلی اعمال خوبی انجام میده، قابل قبول نیست. اول ایمان، بعد عمل صالح. خب هر کس ایمان داشت طبیعتاً عمل صالح هم باید انجام بده، نمیشه کسی یک بذارید بعد توقع هم داشته باشید ضریب تساوی بره بالا. شما یه دونه یک ایمان رو بذارید، یه صفر پشتش بگذارید 10 برابر میشه، یه دونه صفر دیگه بذارید اون 10 برابر ده قبلی میشه 100، 10 برابر. یعنی مدام هر چی جلوتر میرید به صورت تساوی بالاتر میره ارزش ایمان انسان و ارزش عمل انسان. اما اگر بسیار اعمال خوبی انجام بشه، ایمان که نباشه، غربی که بیش از 60% لائیک و لامذهب و بی خداست، این غرب حالا شما بگید درش نظم به بالاترین حد، این بزرگانی که قبلا میرفتن در اروپا در 100 سال گذشته 200 سال گذشته میگفتن ما اسلام رو داریم اونا بهش عمل میکنن، ما نظم رو میگیم اونا بهش عمل میکنن، ارزش نداره. حیوانات هم خیلی نظم دارن در گزاره‌های عملشون، خونده میشه مگر این؟ لذا نکته بسیار مهم اینجا اینه که بدانیم در مسیر نهضت امام محمد باقر علیه السلام حضرت باید میومدن حالا اینجا مسئله علم رو برجسته میکردن، علم دینی. 100 سال از بعثت پیامبر میگذشت، یک قرن، انحراف‌ها بنیادی، بدعت‌ها ریشه‌دار، 3 جریان فکری موضوعیت داشت. این که امروز مثلا میبینید در کشور جریان شناسی موضوعیت داره. جریان اول جریان معتزله بود. معتزلیان راسیونالیست ها و کسانی بودند که به خرد اعتقاد داشتند. خرد البته نه خیلی بنیادین، خرد خود بنیاد، حالا به نوعی عمیق‌تر از دکارتیست ها و کارتزیان های امروز بودند، کسانی که معتقد به راسیونالیسم و خردگرایی هستند. اما این معتزلیان یک مقدار جنبه های ماورایی هم مد نظر داشتن. یک جریانی بود که روبروی اشاعره بود. اشاعره همون جریانی است که اخباریگرن، هر چی در اخبار و احادیث و روایات اومده بود همونو عمل میکردن، قائل به فکر خیلی عمیق هم نبودن. در نقطه مقابل اینا کسایی بودن که خردگرا بودن، تقریبا شبیه پدیده‌ای که امروز در کشور ما معروف شده به عقلانیت دینی، جریان عقلانیت دینی یا حلقه کیان، مشابه جریان معتزل است. اینها هم اخیراً اسمی که براشون در 4-5 سال گذشته اطلاق شده توسط بعضی از عناصر در بزرگان حوزه علمیه، نو معتزلیان. این نو معتزلیان کسانی هستند که به عقل بیشتر از شرع موضوعیت میدن، شرع رو میبرن زیر رادیکال عقل و احیاناً میبینید خودشون رو در واقع در جریان عقلانیت دینی نام می‌نهند، گزاره‌ها رو این گونه می‌بینند. این جریان اون موقع هم وجود داشت، البته به دلیل اینکه شیعه امامی قائل به عقله و از عقل استفاده می‌کنه و استدلال می‌کنه و اشعری مسلک نیست، یک قرابت‌هایی با شیعه داشتن اما طبیعتاً مساوی با شیعه نیست. پس جریان اول این همین جریانی که امروز همه چیز رو میبره زیر چارچوب های در واقع عقل، تأکید این هست که هر آنچه که عقل بپذیرد شرع هم میپذیره، هر آنچه که شرع تایید کنه عقل هم تایید میکنه. این نکته را ما در شیعه داریم، این یک دکترین بنیادی است. اما خب نومعتزلیان انحراف های فکری عجیب و غریبی هم داشتن. جریان دوم که خیلی کار کرده امام محمد باقر در اون نهضت علمیشون رو معین میکنه، جریان خوارج بود که از زمان حضرت امیر همچنان بودن، افراد متسلب الفکری که ویژگی عملشون به تعبیر امروزی ها دوگماتیزم بود، انسانهای دوگم و جزمندیش و بسته. و این متحجرین که عموماً هم مقدس مآب هستن و ایمانشون عمقی نداره، بیشترین صدمات رو زدن، که خب یک نمونش هم شما در قضیه شهادت حضرت امیر دیدید که اینها منشأش بودن. اینقدر بصیرت نداشتن که بین امر عاص و معاویه و حضرت امیر علیه السلام بتونن تشخیص بدن. میگفتن اگه این ستا رو ترور کنیم از میان برداریم مشکل اسلام حل میشه و جامعه اسلامی. عدم بصیرت این بلا رو سر جامعه اسلامی میاره. خوارج بودند، ریشه دار هم شده بودند زمان امام محمد باقر علیه السلام. سومین جریان فکری جریان معروف به مرجعه است. جریان مرجعه جریانی است که امروز اگر بخوایم امروزی برای شما تبیینش کنیم، لیبرالیست بودن، اباحیگر بودن، قائل به ایمان قلبی صرف بودن و معتقد بودن که حالا در عمل ظهور و بروز پیدا نکرد موضوعیت نداره. از این دو شقه الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح رو بر نمیتافتن، ضرورت نداره انسان ایمان داشته باشه. یه روز ما دوران نوجوانیمون روز عاشورا یه رفیقی داشتیم پیرهن قرمز پوشیده بود، بعد بهش گفتم آقا عاشورا پیرهن مشکی بپوش، گفت دلت سیاه باشه. حالا مرجعه عمل رو بر نمیتابه، همین که ایمان قلبی داری کفایت میکنه. مرجعه ماهیتاً اون جریانی است که امروز در جهان بسیار بسیار رایجه، جریان پورنوکرات ها، جریان لیبرالیست ها، جریانی است که اصالت رو به لذت میده. بین ایمان به خدا و دنیا و کشش های نفسانی اسیره. قرآن تاکید میکنه که تبعیت از هوای نفس نکنید، و مرجعه کسانی هستند که هم خدا رو میخوان هم هوای نفس رو، مشرکن. منبع و منشأی برای اینکه حکم ازش بگیرن غیر از خدا برای خودشون قائلن. اون منبع و منشأ هم چیه؟ هوای نفسشون. شنیدید دیگه که میگن شیعه، طرف جلوی کسی رو میگیرن میگن آقا توی کوچه‌های بصره دو نفر داشتن بحث میکردن، شیعه بوده یک مرجعه، تو کی هستی؟ وقتی که استدلالا اینا رو میشنوه میگه من از کمر به بالا شیعه‌ام، از کمر به پایین مرجعه. جریان مرجعه جریان خاص حکومت بود، حکومت امویان، ولید و عبدالملک و یزید و اینها، حالا اون یزید نه اون یزید، این جریان همون جریانی بود که مرجعه رو رقم می‌زد. پس ایدئولوژی حکومتی جریان مرجعه بود، ایدئولوژی انتقادی اصلی روشنفکری، جریان روشنفکری روز، جریان عقلانیت به تعبیر دینی یا معتزلیان بودن. فرهنگ عوام هم در حوزه کارکردهای دینیش یک سری متحجر بودن به نام خوارج. حالا امام محمد باقر علیه السلام در یک چنین فضایی پدر بزرگوارشون ایمان ناب رو برای خواص رقم زدن و برای عوام هم با دعا مسئله رو موضوعیت دادن. حالا ایشون باید می اومد این انحراف های سه وجهی رو می زدود. فقط هم به این محدود نمیشه. یک بار ما پرسش هایی رو باید جواب بدیم، بدعت هایی که گذاشته شده است رو، شبهاتی که ایجاد میشه، یک بار اقتضاعات زمان مسائل جدید به وجود میاره، به اون مسائل هم باید پاسخ داده میشد. لذا باقر موضوعیت داشت. شما بقره رو در سوره بقره رو در قرآن میشناسید، بزرگترین سوره قرآن. بقره، اینکه گاو در عربی بقره در واقع قید میشه بهش، به دلیل اینکه میشکاف زمین رو در موقع شخم زدن. باقر کسی است که به دلیل سجده طولانی، عبادت عمیق، فضیلت بالا، گزاره‌های درونی حوزه علم و معرفت و مسائل این چنینی، شکافنده ندانسته هاست. اون چیزی داره که نمیدونه، حوزه عملش رو میشکافه، کشف میکنه، راززدائی میکنه و تبیین و شفاف میکنه. شکافنده علمه، یعنی پرسش ها رو میشکافه، پاسخ ها رو هم شفاف میکنه و میشکافه، پاسخ های عمیق و اصلی. خضر، نقش خضر رو نسبت به انبیا ببینید، بین انبیا یک پیامبر اولوالعزمی مثل موسی در مقابل منطق خضر جا میمونه. در ائمه هم این نقش رو امام محمد باقر دارن، شکافنده این علوم. حالا ایشون باید جریان عقلانیت دینی معتزلیان رو پاسخ میداد، جریان خوارج رو و تحجر اونها رو پاسخ میداد که اشعری مسلک بودن عمدتا، اباحیگری و لیبرالیزم، اصالت لذت و هدونیزم و پرونوکراسی رو تایید میکرد برای امویان رو، باید با اینها مبارزه میکرد. ضمن این که دوران حکومت امویان دورانی بود که در این مقطع اسلام بیشترین حد گسترش سرزمین رو، جغرافیا رو پیدا کرد. از این سمت تا کاشغر در چین رفت، کاشغر در همین منطقه سینکیانگ چین، یعنی هند و افغانستان و همین آسیای میانه و تمام اینها توسط اسلام تصرف شد در این مقطع. از این سو هم طارق وارد اندلس شد، وارد اسپانیای امروز شد و همین حوزه اندلس و جنوب اسپانیا هم به اسلام آمد، اسلام گرمید. در این دوران که اسلام این همه وسعت پیدا کرده، حالا اون تفکر اسلام ناب باید بسط پیدا کنه. صرف گسترش جغرافیایی اسلام موضوعیت نداره. از دروازه های شام، از سمت بیزانس، از حوزه همین ترکیه امروز، روم یک تهاجم فرهنگی گسترده رو آغاز کرد. تهاجم فرهنگی گستردهش هم این بود که کلام مسیحی و یهودی از دروازه های شام، همین دمشق امروز، در سوریه امروز وارد اسلام شد، به بعضی از این سوال ها پاسخ داد. سوال ها از بعد از حضرت امیر این بود، بالاخره خلافت یا امامت؟ اولین سوال این بود، خلافت یا امامت؟ این یکی از سوال های بسیار بسیار کلیدیه از زمان حضرت امیر و به بعد بود. دومین سوال اساسی این بود که خب میدیدن خیلی ها منتسب به انبیا هست، به پیامبر جلال قدر اسلام هستن، فامیل پیامبرن، اطرافیان پیامبرن، از صحاب دوروبر پیامبر بودن، نزدیک به صحابی پیامبرن، اما فسق و فجور میکنن. سوال این شد اینها مؤمنند یا مسلم؟ این بحث‌های بسیار سنگینی، یعنی اشاعره یک نگاه داشتن که هم مؤمنن هم مسلم، مثلا معتزلیان معتقد بودن منزلی بین این دو منزل، منزلی بین این دو تا منزل، بین منزلتین، که یکی از اصولشون محسوب میشه، که از اصول دین معتزلیان ما که اون 5 تا اصل داریم در شیعه، اون هم یکی از اصلشون همین به اصطلاح منزل بین منزلتین هست. شیعه معتقد بود که اینها در واقع بین مؤمن بودن و مسلم بودن، نه اینا مسلم هستن مؤمن نیستن. این گزاره ها کاملا شفاف شد و به همین نسبت این سوال ها آمد، پاسخ به این سوال ها رو باید می رفتن پیدا می کردن، رجوع کردن به روایات و احادیث، رجوع کردن به خود قرآن. برای کشف این مسئله در قرآن همین حرکت هایی که امروز بهش میگن هرمنوتیک، تأویل شروع شد. اخباریگرها که اشاعره بودن فقط میگفتن پیامبر اینو فرمودن، همینجوری هم باید عمل کرد، تفسیرم بر نمیتابه. معتزلیان هم که تفسیر رو تأویل میکردن. حالا اینجا ببینید نقش امام چقدر سنگین میشه، که این هجوم فرهنگی از سوی غرب، از سوی روم، از طریق دروازه های فلسطین و لبنان و سوریه امروز، موضوع رو با وجود آورد که امروز شما به نام دانش کلام میشناسید. دانش کلام ما متأثر از دانش کلام مسیحی و یهودیه. همون قواعدی که اونجا اونا در مورد توحید به کار میبرن، در مورد خدا، تو خداشناسی، همینجا همین خدا قدیم یا حادثه، از این جور مسائلی که میبینید همچنان وجود داره، هیچ کم به انتهاش نمیرسه، نه در حوزه نه در دانشگاه. با این سوال، با این دوتا سوال، بالاخره خلافت یا امامت و بالاخره مؤمن یا مسلم، با این دو مسئله علم کلام به وجود اومد. پاسخی که به این قضیه داده شد، علم کلام هنوز هم علم کلام عمیقا ادامه داره. البته علم کلام بخشی از همون حوزه تفقه و فدینه و تفقه در دین و فقه، چون فقه اکبر دیگه، موضوعیت داره. اما میخوام بگم که ببینید نقش امام محمد باقر چقدر سنگین بود. جلو این تهاجم فرهنگی از بیرون مرزها رو بعدشون میگرفت، حکومت وقت برای استبداد خودش اجازه تفکر نمیداد. در تمام این مدت تا زمان امام محمد باقر، بیش از 65-6 سال بر منابر توهین میکردن مستقیما به امام علی علیه السلام، سب میکردن، و این باعث شده بود که کسی جرأت نکنه از این ائمه شیعه روایتی رو نقل کنه، و هرچی از پیامبر و امام علی علیه السلام روایت مونده بود سعی میکردن نابود کنن که چیزی نمونده. یک تهاجم فرهنگی گسترده توسط حکومت، جریانهای سگانه هم که عرض کردم، خوارج و مرجعه و معتزلیان. حالا ایمان رو، ایمان ناب رو حضرت در خواص، حضرت سجاد علیه السلام در خواص موضوعیت دادن. حالا بایستی یک خواص علمی پرورونده می شد. خب این علم چیست؟ پاسخهایی باید به این انحرافا داده می شد، به این 5 جهت: عمل حکومت، 3 جریان فکری داخلی و هجوم فرهنگی بیامان از خارج. نقشی که در اینجا امام محمد باقر بازی کردن بسیار بسیار کلیدی بود. حرکتی که صورت دادن، این حرکت رو در چند وجه میتونیم در واقع تبیین و شفاف کنیم. ابتدا اینکه نیاز سنجی جدی صورت دادن، که این حرکتی که الان داره صورت میگیره نیازها چیست، شبهاتی که وجود داره کدامه، شبهات رو ایشون پاسخ میدادن. نکته دوم اینه که با توجه به آنچه که از بیرون جامعه میاد، مثلا فکر کنید امروز ما سری نیازها توی جمهوری اسلامی داریم، یه سری چیزا رو میتونیم از غرب بگیریم، یک فیلتر باید بگذاریم کدوماش اگر بیاد باورهای دینی ما رو دچار صدمه نمیکنه. هر چیزی که نرم افزاری که اونجا تولید شده که نباید بیاریم پیاده کنیم، نباید جامعه مدنی رو بیاریم اینجا پیاده کنیم. پس خودمون چی؟ جامعه مدنی ساعت و موبایل و نمیدونم لیوان و دوربین فیلم برداری و هواپیما نیست که بگیم تکنیک میاریمش. خود این تکنیک هم البته فرهنگ خاص خودش رو ایجاد میکنه. اینجا مسئله که موضوعیت داشت این بود که باید ایشون یک فیلتری میگذاشتن، اون بخشی که از در اثر مراودات فرهنگی بین تمدن‌ها صورت میگرفت اون قسمت مطلوب رو تایید میکردن، اون قسمتی که نامطلوب بود رو دفع میکردن. این فیلتری که امروز ما در جمهوری اسلامی نداریم، معلوم نیست کدوم علمی که میاد، کدوم نرم افزاری که میاد مناسبه یا نه. بخشی از انرژی نیروی جوان متدین و حزب اللهی ما باید معطوف این بشه که این فیلتر رو طراحی کنن. البته این فیلتر در هر علمی جداگانه باید گذاشته بشه، کدوم بخش از علوم برای خود ما مناسبن، کدوم در از بیرون مرزها، کدوم بخش از علوم رو باید دفع کنیم، واقعا اونجا فیلتر بگذاریم، اجازه ندیم وارد بشه. فیلتر گذاری. نکته مهمی که صورت گرفت این بود که مشخص بشه در کجاها باید مطلب جدید ارائه بشه با اقتضائات زمان. مسائلی که حرکت اجتماع در حرکت رو به جلو نیاز داشت اینها رو باید معین می‌کردن. از 1,000,000 روایت حدیث و روایت به دست شیعه رسیده امروز 500,000 روایت و حدیث یک تنه مربوط به دو امام ماست. از 14 معصوم 1,000,000 روایت حدوداً رسیده به دست ما، یک تنه 500,000 حدیث یعنی نصف کل روایت ها مربوط به امام پنجم و امام ششم علیه السلام است. و از این 500,000 مورد در نهضت علمی امام محمد باقر 150,000 مورد روایت و حدیث خاص امام محمد باقر. ایشون شکافت هسته علم رو و به هر سه حوزه پاسخ متقن و کامل و کافی دادن. این نکته خیلی اهمیت داره. باید ما در نظر می گرفتیم که در تبیین این مسئله ایشون در واقع باید ایمان ناب رو به علم ناب ممزوج می کردن. علم و ایمان به مساوات هم دیگه. اولین کاری که کردن درک کهنه شدن گزاره‌های علمی قبلی بود. آنچه که می‌دونستیم یا از خوارج و مرجعه و معتزلیان و حکومت و آنچه که از بیرون می‌اومد، اولین کاری که ایشون انجام دادن این بود که به جامعه القا کردن که درک کند که گزاره‌های علمی قبلی کهنه شده. دیگه ناکارآمده. مثل الان هست بعضی موارد ناکارآمده. مثلا یه دفعه ما می‌رید یه حکم فقهی داریم که تو این حکم فقهی میگه که اگر مثلا موش افتاد توی یه آبی یه چاهی اون نجس شد، مثلا 150 مرد قوی هیکل، 100 هر کدام 150 دلو آب باید از اون چاه بیرون بکشن تا این چاه تطهیر بشه. خب این دیگه کهنه است اینجور حکم دادن. امروز شما موتور برق میذارید به جای 1,500 تا مرد قوی هیکل 1,500,000 مثلا دلو آب رو از اون چاه بیرون میکشه. اینجا دیگه این سنت قبلی ناکارآمده، کهنه شده این پاسخ. اگر گفتن آقا موش افتاد تو این آب آلوده شد، یه سازوکار دیگه رو برمیتابه. اینجوری به روز شدن. یه کسی باید اینو بفهمه، جرأت هم داشته باشه بگه آقا این حکم از این به بعد ناکارآمد است. اگه جرأت علمی تو این زمینه نداشته باشیم، اینی میشه که تو عید فطر امسال دیدید، همینی میشه که دیدید درست در عصر تحولات علمی دقیق یه مملکت 70,000,000 یک نفر نمیتونه ببینه. در شرق و غرب عالم مثلا ماه دیده میشه، میبینید یک مسائل پیش میاد که خب ضربش رو بالاخره اسلام میخوره. کهنه بودن بعضی از روش ها رو باید پذیرفت. درک و شناخت این خیلی خیلی مسئله مهمیه. فقه پویایی که مد نظر امام راحل بود معین کننده این مسئله بود که آقا جرأت داشته باشید بشکنید. یکی از عوامل ترمز و مانع در حرکت جمهوری اسلامی به سمت جلو وجود نگاه‌های متحجر در حوزه‌های علمی است که نفس رو و امکان تنفس رو برای طلاب و علمای حزب اللهی و صاحب تفکر بسیجی قطع کرده. امام محمد باقر علیه السلام شکافت این حدود و صغور و رفت جلو. دومین مسئله
درک ضرورت جایگزینیه. اینکه وقتی فهمیدیم ناکارآمدی سنت، جرأت داشته باشیم درک کنیم که باید جایگزین کنیم. این سوال رو باید پاسخ بدیم. کتمان کنیم مسئله رو حل نمیکنه. سکوت کنیم مسئله رو حل نمیکنه. کس دیگه بهش پاسخ میده. سومین مسئله درک ضرورت پاسخدهیه. باید حالا آماده بشیم، بسیج بشیم، پاسخ بدیم. چهارمین مسئله درک ضرورت تفکیک آنچه میتوان از تجارب بیگانه آموخت، همون مسئله فیلتر گذاری. میتونیم از بیگانه بگیریم، اما نه اینکه بی‌محابا در جامعه رو باز کنیم، هر آنچه که از بیرون هست برداریم بیاریم. عوام الناس هم نگاه به دهن ما میکنن، این استاد دانشگاه ماست داره میگه به به فلان سیستم خوبه، این آدم روحانیه داره میگه اقتصاد مرکانتیلیستی و جامعه مدنی خوبه. نمیتونن که تشخیص بدن اینا مال دین نیست. و در نهایت این مسئله که خب حالا ما این ضرورت رو معین کردیم، بخشش رو از تجارب دیگران استفاده کردیم، اونجایی میمونه که هیچ کس پاسخ نداده. ما موظفیم و مکلفیم اون بخشی که یک پاسخی براش نیست، ضرورت هم وجود داره، ما پاسخ بدیم. این کاری بود که امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام انجام داد. این سیر و این سیکل بنا به مصلحت دین اینجوری جلو رفتن، اما عین پدر بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام ایشون هم تغییر کردن. حرکت علمی هسته های مقاومت چریکی زیرزمینی، جنبش علمی و جنبش نرم افزاری، مثل اینکه بگه جنبش چریکی مقاومت اسلامی در مثلا فلسطین، در لبنان، در شرایطی که جریان های شناخته شده کلاسیک و قاعده مند فکری اون روز اجازه تفکر جدید رو نمیداد، امام هستای مقاومت علمی ایجاد کردن. الان 4 سال از زمانی که مقام معظم رهبری مسئله نهضت علمی و جنبش تولید فکر رو مطرح کردن، از 78 به این سو داره 4 سال میگذره. سال گذشته هم که ایشون همین موقع بود که فرمودن نهضت علمی رو جدی بگیرید، حوزه علمی قدمی برداشت، دانشگاه کاری کرد، شورای عالی انقلاب فرهنگی غیر از بیانیه حرکتی صادر کرد، سال گذشته داد نزدیم که کار حوزه و دانشگاه نیست. هسته مقاومت علمی در دانش تئوری سیستم ها میگن سیستم در مقابل تغییر و تحول مقاومت میکنه. بله، دانشگاهی که اسیر تفکر پوزیتیویستیه اجازه میده شما بیاد اینجا درش جنبش تولید فکر را بندازید. تز دکترایی که 20 واحد درسیه، استاد راهنما اندازه نیم ساعت بیشتر براش وقت نمیذاره دانشجو رو راهنمایی کنه، فکر جدید قرار تولید بشه. و خط این که یک دانشجو در سطح دکترا فقط اجازه داره اون چیزی رو که استاد میتونه تایید کنه رو بره تولید کنه، نه اینکه چیزی رو که استاد نمیدونه این بره تولید کنه بیاره. یک شمشیری میذاره بیشتر از اینی که من میدونم حق نداری بفهمی. با این تهجلی که در هیئت علمی دانشگاه‌های ما وجود داره امکان جنبش نرم افزاری نیست. با این که کسی جرأت نمی‌کنه در حوزه علمیه مدرسین حوزه علمیه رو نقد کنه، امکان جنبش نرم افزاری در حوزه علمیه نیست. این جو هسته‌های مقاومت علمی برای براندازی، ببینید فکر کنید می‌خواد یه حکومت رو براندازی کنید، خونه‌های تیمی زیرزمینی را می‌افته دیگه. همون کاری که امام محمد باقر علیه السلام انجام دادن. این 5 حرکت یعنی حکومت امویان، مرجعه، معتزله، خوارج و جریان‌های فکری که از روم می اومد، در مواجهه با اینها هسته های مقاومت علمی، خواصی که از کوفه می اومدن، از جای مختلف می اومدن، اینها می آمدن اردو می زدن، یاد می گرفتن مسائل رو. هسته ها تشکیل می شدن، به سراسر جهان اسلام توزیع می شدن، به ایران می آمدن، به آسیای میانه می رفتن، به مصر می رفتن. این اون نکته اصلی است. یعنی تا هسته های مقاومت علمی را نیفته، اون هم مخفی، باید مراقب باشید دانشگاهی ها نفهمن. به عللی که 5 سال 10 سال تولید کنید مطلبی بدید بیاد بیرون، فوراً شما رو دانشگاهیان و حوزویان تکفیر و تفسیق میکنن. یک دوستی برای پایان نامه دکتراش سال گذشته آمد پیش ما، گفت موضوع مثلا به ما بدید در حوزه ژئوپلیتیک. بهش گفتیم مثلا بیا برو رو ژئو دکترین کار کن. بیشترین کسی که تو ایران رو ژئوپلیتیک کار کرده بود کسی بود که باید پایان نامه ایشون رو تایید می‌کرد اون موضوع کار بشه. اون آدم با موهای سفیدش میدونید به این دانشجو دکترا چی گفته بود؟ گفته بود این حرف رو چون گاتمن و کیو کیو کی اینجور حرف رو نزدن قبول نیست. سقف تولید علم مثلا در ژئوپلیتیک در جمهوری اسلامی اینه که این چیزی که دانشجو دکترای ما میخواد تولید کنه قبلا باید گاتمن و که و که و که در غرب گفته باشن اونا. اگر این کلید واژه رو اونا گفتن حق داری بری روش کار کنی، والا من قبول ندارم چیز جدید تولید کنی. بنده خدا گفته تو من چیکار کنم؟ من بیارم گفته 4 ماه دیگه که دوباره نوبت شما میشه که ما بررسی کنیم دوباره من ردش میکنم. یک تیغی گذاشته این آدم بی سواد که از این بالاتر که منی که 4 تا تئوری از گاتمن، از هاوس هافر، از مکیندر، از سورسکای، از دوهه و از این افراد میدونم، اونها خدای مطلق تفکر ژئوپلیتیکن. هیچ کس حق نداره بالاتر فکر کنه. در مقابل یکی چنین استادای بی سوادی فکر میکنید میشه جنبش نرم افزاری رو انداخت؟ آیا زبان طلبه ما میتونه باز بشه و به مدرس حوزه ما بر نخوره وقتی نقدش کرد و تئوری جدید آورد؟ نمیشه. یک فضای متسلب فکری در حوزه و دانشگاه هست، باید براندازی بشه. این براندازی جنبش چریکی میخواد. جنبش چریکی مشابه آنچه که امام محمد باقر علیه السلام رو انداخت. حرکت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف واجد حرکت تمام ائمه و انبیا بوده. این یک نکته متغیر اصلی شناخت جامعه مهدوی است. یعنی هر آنچه که تمام 124,000 پیامبر داشتن و تمام 11 امام قبلی، حضرت یک تنه در در طول نهضتشون باید پاسخگو باشن و داره کار میشن. و در 60 زعیم قبلی هم همه با هم هر کدوم نهضتشون یه جنس داشته، همه رو الان در آن واحد مقام معظم رهبری به عنوان نفر 61 به عنوان نایب امام، امام عصر ایشون واجد هست. یعنی همزمان ایشون باید مسئله نهضت ایمان رو پیگیری کنن که بحران ایمانی که در جهان به وجود اومده داره تسری به جامعه ما هم پیدا میکنه، همزمان ایشون باید نهضت حوزه جهاد و شهادتی که امام حسین علیه السلام رو انجام دادن رو، آشورایی شدن رو پیگیری کنن، همزمان باید همون مظلومیت های حضرت امیر رو و همزمان باید نهضت علمی و جنبش تولید فکر رو مثل امام محمد باقر علیه السلام رقم بزنن. یعنی تک تک ویژگی، حالا بقیه ائمه هم که میبینید، میبینید همه اونا هم امروز موضوع، هیچ کدوم نمیشه بگذاریم زمین دیگری رو برداریم، همه با هم ضرورت داره. البته به این معنا نیست که ما بشینیم پای همش قصه بخوریم، نه، هر کی باید اون قسمتی که بهش مربوطه هست رو از زمین برداره. ساخت جامعه مهدوی لازمش اینه که جامعه تک تک ائمه قبلی که برای ما امروز سنت شده، سنت حسنه، قبلا امتحان پس داده و این نتیجه الان برای ما مدل وجود داره، این مدل رو باید محقق کرد. این نظام دانشگاهی پوزیتیویستی رو به یک شکل میشه شکست، استفاده از دکترین امام محمد باقر علیه السلام. این حوزه متحجر رو با یک شرط میشه آورد سر خط، اونم با این قاعده است: سر خط نیاید قداستتون هم زیر سوال میره. و ما اجازه نمیدیم قداست اسلام و قداست روحانیت و قداست فقاهت شیعه اسیر تفکر 4 تا آدم متحجر بشه که اجازه نمیدن، اجازه هیچ نوآوری رو نمیدن. آخرین پیام امام در ماهای آخر عمر مبارکشون سال 67-68 مسئله فقه پویا بود. اصراری هم که مقام معظم رهبری بارها داشتن که تحجر از حوزه باید زدوده بشه. دانشگاه پوزیتیویستی که اصلا ماهیتش ماهیت متحجران است. خب جمع میکنم با وارد وقت اذان شدیم، جمع میکنم با مسئله جامعه باقری. جامعه باقری یک جامعه ایست که از نظر تولید علم باروره. یادتون هست گفتیم که تک تک جانوران در ژئوداکتورین، در حوزه بیوداکتورین دکترین ارائه میکنن. مسئله عقیم بودن انسان یا قدرت باروری و زاد و ولدش مصداق این مسئله است. انسان سه نوع باروری داره، یک مرد یا یک زن. باروری جنسی که در مقابلش میشه سترون بودن و عقیم بودن. باروری ذهنی که در مقابل میشه سترون بودن و عقیم بودن ذهنی، که متاسفانه اکثریت بشریت سترونن از این حیث. و باروری قلبی، اگر جسم انسان رو ببینید، باروری ذهنی در بالا و باروری جنسی در پایین و باروری اصلی، باروری قلب در سینه انسان. انسان ها همه سه زهدان دارن، سه مرحله جنینی و سه شرایط جنینی در جسمشون و در روحشون هست. فرایند عمل ذهنشون، فرایند عمل قلبشون و نظام تناسلیشون. ما مسئله باروری و رشد جمعیت رو به صورت عینی در بیوداکتورین میبینیم، اما به صورت تعینی این باروری در حوزه تولید علم رو نمیبینیم. باروری در حوزه تولید علم حضوری در دل و قلب رو نمیبینیم. وظیفه ما در جنبش نرم افزاری برای تحقق جامعه مهدوی اینه که باروری علمی رو محقق کنیم. جلسه گذشته بحثمون باروری ایمان بود. گفتیم که مثلا در سرمایه اجتماعی، در بحثی که در حوزه فاطمیت داشتیم در مسئله خانواده، گفتیم کارخانه تولید سرمایه اجتماعی مقوله است به نام خانواده. خانواده کارخونه است که سرمایه اجتماعی تولید میکنه. گفتیم به همین نسبت برای تولید سرمایه ایمان باید خانواده ایمانی تشکیل بشه. انما المؤمنون اخوه، مؤمنین که با هم برادرن، اینها خانواده ایمانی باید تشکیل بدن و تولید ایمان کنن به صورت تصاعدی. همین نکته رو مد نظر داشته باشید در مورد تولید علم. تولید علم، سرمایه علمی محتاج تشکیل خانواده علمی است. عالم و متعلم باید کنار هم جمع بشن، عین پدر و فرزند، و در کنار هم این حوزه رو تشکیل بدن و این خانواده ها باید دست به تولید علم بزنن. مسئله باروری رو بدونید. لقاء صورت میگیره. این لقاء رو هم که خب دیدید، الان نمیدونم لقاء خارج از رحم رو نمیدونم دارن توی طب کار میکنن، مواردی از این دست. این لقاء باید صورت بگیره، سؤالی به وجود بیاد، جرقه در ذهن طرف بخوره، اون جرقه به نوعی بارور بشه. دوران مرحله جنینی، حالا برای انسان مثلا 9 ماه در شرایط جنسی، برای یک نظریه 9 روزه، 9 ماه، 9 ساله، 90 ساله. باید این شرایط جنینی رو یک نظریه طی کنه، از پارادایم تا فرضیه، فرضیه تا نظریه، تا پارادایم خاص، تا تبدیل بشه به یک دکترین و متولد بشه. مسئله سرمایه علمی رو جدی بگیرید. مسئله سرمایه مادی رو که همه میشناسیم، همه میدونن یعنی سرمایه داری مادی، کپیتالیزم یعنی چی؟ پول رو پول بذاریم، چجوری مثلا بورس بریم کار کنیم، نمیدونم چجوری بریم سرمایه گذاری کنیم، بهره بگیریم، بانک اینقدر درصد بهره میده و ربا داریم. اون چیزی که ربا نداره، هیچ کدوم از این حرفا رو نداره، سرمایه داری اجتماعیه. اون چیزی که ربا نداره و هیچ مسئله اینجوری هم نداره، سرمایه داری علمیه، سرمایه داری ایمانیه. امروز نظام کپیتالیستی و سرمایه‌داری غرب، عزیزان بدانید نقطه ضعفش اینه که تازه فهمیدن سرمایه‌داریشون داره دچار مشکل میشه، فهمیدن سرمایه‌شون یک سیستم حائل و محافظتی میخواد به نام سرمایه اجتماعی، و اعلام کردن که سرمایه اجتماعی غرب در حال فروپاشیه و صفر شده سرمایه‌شون، سرمایه‌شون منفیه، دارن از مایه میخورن. نمیدونن که خلأ و مشکلشون در اینجاست که سرمایه ایمانی ندارن، سرمایه علمی مناسب دینی ندارن. این رو ما فهمیدیم، ما میدانیم چون مال دین ماست، لذا این رو باید جریان نهضت تولید علم در حوزه تفکر شیعی و حزب اللهی تولید کنه. همونطوری که امثال فوکویاما یک مرکز تحقیقات استراتژیک عظیمی مثل بنگاه رند رو کاملا متمرکز کردن که مسئله سرمایه اجتماعی در آمریکا رو معین کنه و در غرب رو، ما وظیفه داریم که توان و انرژیمون رو بگذاریم چند تا مسئله رو در کشور مشخص کنیم. اولا سرمایه اجتماعی رو ما باید دامن بهش بزنیم و گسترشش بدیم. دوما سرمایه ایمانی رو همونطوری که امام سجاد علیه السلام انجام داد، باید نظام سرمایه‌داری را بندازیم. این جریان و نظام سرمایه‌داری، سرمایه‌داری ایمان. الان سرمایه‌داری مادی رو چپ و راست میان توی رسانه‌ها و روزنامه‌ها و دانشگاه‌ها آمار و ارقام براش میدن، منابع ذخایر نفت و گاز، نمیدونم ذخایر ارزی، بعد سرمایه‌گذاری در حوزه‌های خارج از مرز، سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در داخل کشور. از اینجور بحثا زیاد میشنوید. کی باید توی مملکت در مورد سرمایه اجتماعی آمار و ارقام بده؟ شما. کی باید در مورد سرمایه ایمان جمع‌بندی کنه؟ حوزه علمیه یا دانشگاه یا دولت و مجلس؟ شما. سرمایه علمی رو کی باید پاسخ بده؟ باز شما. مگه دولت این کارو نمی‌کنه؟ آموزش عالی این کارو نمی‌کنه؟ چرا؟ اما اونا سرمایه ایمانی پوزیتیو، سرمایه علمی پوزیتیویستی رو، آخرین شاهکار آموزش عالی ما اینه که بگه 120 تا مقاله در مثلا نشریات معتبر علمی جهان به زبان انگلیسی چاپ کردیم، پس ما از نظر رتبه علمی در مثلا 86مین کشوریم. این شد مثلا تولید علم، سرمایه علمی. اگر علمی ما تولید کردیم تو استاندارد غربی ها نبود و به زبان انگلیسی نبود، علم نیست. این باید شکسته بشه، این قاعده. ما وظیفه داریم سرمایه علمی تولید کنیم و این سرمایه علمی، عرض کردم، سه بخشه: تفکر، تعقل، تذکر. مدل غربی فقط تفکر رو برمیتابه، یعنی سه تا، مثل اینکه بگیم آقا ما معدن مس قبول نیست، معدن روی نیکل کروم قبول نیست، معدن فقط نفت، مثلا گاز هم قبول نیست. این که نمیشه، ما سه تا معدن و منبع در وجودمون داریم: تفکر و تعقل و تذکر. با این سه تا باید بشناسیم. اونا میگن دو تاشو تعطیل کنید بیارید تو بازار علمی دنیا، خریدار نداره. این انحصار رو باید شکست. سرمایه علمیمون در حوزه تفکر چقدره؟ در حوزه تعقل چقدره؟ در حوزه تذکر چقدره؟ نفس ناطقه، ملهمه و مطمئنه انسانها رو جمع کنیم، حاصل جمعش رو، و باروری صورت بدیم. اگر زاد و ولد جمعیت کم و زیاد میشه و آمار ارقام براش میدن، ما باید زاد و ولد علم رو و زاد و ولد اجتماعی، سرمایه اجتماعی و زاد و ولد ایمانی رو هم بتونیم کم میکنیم. نسل من فقط میرسیم این کدها رو مشخص کنیم، پارادایم به شما بدیم، اینها رو منتظر حکومت نمانید. اینقدر درگیر ما و من شدن این قوای سگانه و احزاب و جریان ها و اینقدر دانشگاه و حوزه اسیر منیت هستن که اونها این کارو نمیکنن. اگر فوکویاما و دیگران به این رسیدن که غرب به دلیل عدم سرمایه اجتماعیش داره میپاشه، آگاه باشید و بدانید ما سرمایه ایمانیمون، سرمایه اخلاقیمون، سرمایه علمیمون، سرمایه اجتماعیمون و از این به بعد هم سرمایه بعدی رو که ائمه دیگه برای ما چارچوبش رو رقم زدن، اگر این سرمایه ها رو همزمان همه رو با هم به صورت پروژه های مشابه بررسی و تبیین و تدقیق نکنیم، ما هم با فروپاشی مواجهیم. ما که دنبال تمدن نبودیم که حالا نگران باشیم که میپاشه. مسئله اینجاست که ما در حوزه مهدویت و جامعه مهدوی ما جهت داریم و رسالت داریم، ماموریت که نداریم. ما ماموریت محور نیستیم، رسالت محوریم. رسالت محوری شیعه به این معناست که برای تحقق جامعه آرمانی مهدوی باید تلاش کنه. اون جامعه آرمانی جامعه ایست که معیارهایی داره که در اون معیارها مشخص میشه سرمایه اجتماعی چیست، سرمایه اخلاقی، سرمایه ایمانی. نقیضش هم بررسی کنید. نبود سرمایه ایمان میشه چی؟ جایگزینی کفر. نبود سرمایه علمی میشه چی؟ تحقق جهل. خوبه این چیزا؟ اگر خوب نیست که ما باید تکون بخوریم. در نظام علمی و مدیریتی وارداتی کشور ما اگر مثلا سرمایه اجتماعی تو غرب مطرح شد، اینجا هم همه میان مطرحش میکنن. باور کنید اگر این سرمایه ایمانی رو امروز هانتینگتون بگه، خب آلن دوبنوا بگه، امروز مثلا چامسکی بگه، باور کنید از فردا تمام روزنامه‌ها و تلویزیون‌های ما میشه این مسئله. بگردید ببینید سرمایه ایمان چه مشکلی پیدا کرده، همه فوری. اما تا زمانی که غربی‌ها نگن برای ما موضوعیت نداره، ما این چارچوب رو باید بشکنیم. پس در جامعه مهدوی وزارتخونه‌ها نرم‌ها و استانداردهایی دارن که در اونجا هی نمیان توی تلویزیون و رادیو و توی روزنامه و توی مجلس و دولت هی گزارش و آمار ارقام بدن اینقدر بیکاری بالاست، اینقدر مثلا مسئله جنبی. اونجا مسئله که است این که ایمان چقدر نوسان پیدا کرده، علم چقدر باروریش بالاست. وازکتومی میکنن اینجا که مثلا جلو رشد جمعیت رو بگیرن، باروری رو کاهش بدن. اینکه زوجهای نابارور مثلا الان وضعیتشون چقدره، چقدر در کشور، بابا خب ما به ازای این باروری علم کو، باروری سرمایه اجتماعی کو، باروری مسئله مهمی به نام اخلاق کو، باروری مسئله مهمی به نام ایمان کو، اینها هر کدام یک عمر، یک عمر یعنی هر یک نفر، هر ده نفر، هر صد نفر ما اگر عمرمونو بگذاریم متخصص بشیم به عنوان یک متخصص در واقع سرمایه ایمان. میگن طرف در نظام سرمایه‌داری در حوزه اقتصاد متخصص کپیتالیزمه، سرمایه‌داری، ما هم بشیم متخصص سرمایه‌داری. ما نظاممون یک نظام اسلامی است. از این به بعد این واژه رو زیاد از من خواهید شنید، ما دنبال تحقق سرمایه داریم. یعنی آمریکا کپیتالیست سرمایه‌داریه، ما هم سرمایه‌داری، اما ما به دنبال تحقق نظام سرمایه‌داری ایمانی، اخلاقی، علمی، اجتماعی، فرهنگی و از این دست موارد. جهت زندگی ما در دوران نهضت تولید علم و نرم افزار مبتنی بر عمل کرده تمام 14 معصوممون و 124 هزار نبی قبل از اونها یک نکته است: تحقق نظام سرمایه‌داری. آقا جامعه مهدوی یک جامعه سرمایه‌داریه، اما نه سرمایه‌داری که در اونجا در واقع ماشین رولز رویس و جگوار و ویلاهای آنچنانی، نه سرمایه‌داری اینجوری، نه سرمایه‌داری علمی و اخلاقی و ایمانی و اجتماعی. برای این منظور اینو در نظر داشته باشید که باید مراقب باشیم، همونطوری که اگر مراقب اخلاق نباشیم ممکنه مکارم اخلاقی جاشو بده به رذایل اخلاقی، همونطوری که در خصوص ایمان باید مراقب باشیم. قرآن هم ایمان به خدا رو مد نظر داره، هم ایمان به شیطان و کفر رو، چون بعضیا ایمان پیدا میکنن ولی به کفر. مسئله علم و نرم افزار هم حواسمون باشه در تحقق جامعه باقری. جامعه باقری جامعه است که علم که میتواند نجات بخش باشه، خودش میتونه به تعبیر امام راحل حجب و نور باشه، حجابی از نور باشه، و این خطر رو باید بر بتابیم که حرکتمون به سمت تحقق جامعه نرم جامعه باقری و جنبش نرم افزاری خدای نکرده به سمت حجابی از نور نریم. این علمی که تولید میکنیم اون کار امام قبلی یعنی امام سجاد علیه السلام رو خونسا نکنه. یعنی چی؟ یعنی این علم نیاد اون ایمان رو خونسا کنه، حجاب نوری نباشه که خود علم نوره ولی بیاد حجابی ایجاد کنه که ایمان ما رو دچار خدشه کنه. همین بلایی که دانشگاه ها سر ما میارن، هرقدر سوادمون بالاتر میشه میره به خدا بی‌اعتمادتر و به خدا بی‌اعتناتر و بی‌توجه‌تر میشیم. برای این منظور باید بدانیم که هر کدام از این حوزه‌ها تیغ دو دمه: ایمان، ایمان به کفر و خدا، ایمان به شیطان و خدا، اخلاق، رذیلت اخلاقی و مکارم اخلاقی. در حوزه علم هم به همین نسبت. امیدوارم که در حوزه تحقق جامعه باقری به عنوان یکی از ویژگی‌های جامعه مهدوی شما عزیزان موفق و معید باشید، و امیدوارم همه شما به عنوان استراتژیست های نظام سرمایه‌داری الهی، نظام سرمایه‌داری اخلاقی و نظام سرمایه‌داری ایمانی در آینده از زایش و زاد و ولد ایمانی بالا، از زاد و ولد اخلاقی و فکری بالا برخوردار باشید. این توصیه هم فراموش نکنید. اگر زاد و ولد علمی، اخلاقی، ایمانی و اجتماعی موضوعیت پیدا کرد، دست هر کسی رو که میخواد اون باروری و اون زاد و ولد رو کم کنه با وازکتومی مدرن، دست اون رو قطع کنید انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به دلیل اهمیتی که مسئله روز دانشجو امسال به عنوان 50 سال برنامه داره، خب من خودم استانهای دیگه برنامه دارم. یک برنامه جامعی رو دوستان شما در دانشگاه تهران برگزار میکنن روز یک شنبه انشالله از ساعت 12:01 به بعد هست تا غروب، زارن در تالار شهید چمران دانشکده فنی است و اونجاست که قتلگاه همون سه شهیدی بود که زمانی که آمریکایی ها اینجا عمل میکردن موضوعیت پیدا کرده. دوستان مناسبه که مسئله به پاس بزرگداشت 50 سال حرکت دانشجویی دوستان انشالله حضور پرشوری داشته باشن و با کمال تأسف از اینکه بعضی از جریان ها تلاش میکنن این حرکت ها رو مصادره به مثل کنن با انحصار طلبی و تمامیت خواهیشون، طبیعی است که حضور در صحنه آگاهانه و اینکه چون جلو انتخابات هست با کمال تأسف بعضیا دارن تلاش میکنن که جامعه رو دو قطبی کنن و به آشوب ها دامن بزنن، چون میدونن رأی نمیارن تلاش دارن میکنن که با آشوب سازی و بلوا سازی حرکتشون رو جلو ببرن. این حضور آگاهانه و در صحنه در طول روز شنبه و یک شنبه در محیط های علمی و به ویژه این که همه دوستان انشاءالله بتونن در برنامه دانشگاه تهران شرکت کنن، قطع به یقین بخشی از جهاد علمی ما و بخشی از حضور در واقع بسیجی و حزب اللهی در صحنه ما خواهد بود انشاءالله. امیدوارم همه شما عزیزان ما را از دعای خیرتون محروم نفرمایید. و السلام.